أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خب ما دیگه رسیدیم به بحث توابع مسئله ارث و امروز انشاءالله میخوام اولین از توابع مسئله ارث رو انشاءالله بخونیم که پیرامون مسئله خنثاست. اسمش هم شهید گذاشته توابع چون تمام مطالبی که 14 تا اینجا از توابع خدمت شما که عرض بکنم مسئله ارث میخونیم همه از متفرعات همون مطالب اصلی هن که در باب ارث خوندیم. اینجا قاعده جدیدی اضافه نمیشه، فقط برمیگردیم به قواعد اصلی و اصولی که پیش از این داشتیم. مسئله اول مسئله خنثاست که قبل از این هم نظرتون دو بار با این مسئله مواجه شدیم و در موردش بحث کردیم. یکی اگه یادتون بیاد در بحث مرتد فطری و ملی بود، اگر زن باشه اینکه الحاقش کنیم به رجال یا به نساء، که شهید اونجا در نهایت قول شهید اول و پذیرف و فرمود به خاطر الحدود تدرو به شبهات، ما اونجا الحاق کردیم به رجال. یکی دیگه هم در مسئله حجب عم بود از یک سوم، یادتون باشه اگه گفتیم که اگر اون اگر میت اخوه داشت، اگر اخوه دوتا مرد بودن حد اقلش، این دوتا مرد باعث حجب ام میشدن. بعد میگفتیم اگه یه مرد بود و یه خونسا چی میشد، که اونجا هم باز بحث این مطرح شد. اینجا اصلا مسئله ارث خونساست. خونسا چطور ارث میبره؟ خونسا چطور میتونیم ما در مورد ارثش صحبت بکنیم؟ اینجا شهید هم مسئله ارث خنثای مشکله هم غیر مشکله رو مطرح میکنه. دوستان یه نکته ای رو همینجا در نظر بگیرید. بحث خنثا ما باید ببینیم آیا این عنوان خنثا و الحاقش به عنوان رجل و مرأه یه بحث تکوینیه یا یه حقیقت شرعیه نزد شارع داره. یعنی شارع به رجل و به چیز خاصی اطلاق میکنه و مثلا انسا رو به چیز خاصی، یا نه همون رجل و انسای تکوینی و ما هم میخوایم ببینیم خنسا رو چطور برگردیم به رجل و انسا. ظاهر مطلب اینه که مسئله تکوینیه. اگه یادتون هم باشه عرض کردیم که زمان اینجا شبه موضوعیه میشد، چون همه میگفتن که خب قطعا حکم رجل و بفرمایید انسا، ذکر و انسا حکمشون معلومه، ما این نمیدونیم که این ذیل ذکر قرار میگیره یا انسا. شبه موضوعی است، خلط امور خارجی است. دقت کردید؟ بعد بحث میکردیم که الحاقش به کی بکنیم. اینجا هم همینه، که البته این دوگانه ذکر و انسا رو شهید ثانی یکم ضعیف میکنه توی این بحث، انشاءالله عرض خواهم کرد. بحث خنسا ظاهرن یک بحث تکوینیه. علاماتی اینجا از اهل بیت به ما رسیده که مشخص میکنه که این علامات مشخص میکنه که این خدمت شما که عرض کنم خنسا ذکره یا انسا. ثمره این بحث چیه که مسئله ما تکوینیه یا اینجا شارع عنوان خاصی در نظر گرفته؟ ثمرهش اینه که اگه مسئله شد تکوینی، اون وقت پزشکی میتونه بیاد اینجا حرف بزنه. یعنی علم فیزیولوژی اگر بخواد بیاد و بررسی بکنه مثلا هورمون های این فرد رو، مثلا میفهمه که این ذکره، میگه میفهمه این انساست و دیگه اصلا مسئله حل میشه و این علاماتی که اینجا اهل بیت فهمودن میشه اماره، موضوعیت پیدا نمیکنه، صرفا طریقیت داره. اما اگه بگیم نه، اینجا الحاق خنسا به ذکر یا انسا یه بحث تعبدیه، نه یه بحث وجدانی و تکوینی. یعنی شارع اینجا خودش اصلا ایجاد موضوع کرده، اون وقت علامات شارع موضوعیت پیدا میکنن و دیگه پزشکی نمیتونه معارضه بکنه. لذا این بحث جدی اینجا میطلبه. هم بعد لسان روایات رو ببینیم، شهید اینجا چنین بحثی نکرده چون خب مسئلهش اونجا به این شکل مطرح نبوده، هم بعد لسان روایات رو ببینیم و هم باید ابعاد فتاوایی که اینجا فقها دادن رو بررسی بکنیم. یکی از مطالب جالب دیگه‌ای که در بحث خنسا خدمت شما که عرض بکنم مطرح میشه و انشاءالله جلوتر خواهیم خون، اینه که بعضی از فقها یکی از علامات اینجا رو بر اساس بعضی از روایات گفتن قرعه است. چرا؟ به خاطر اون بله القرعه لكل امر مشکل. بعد خود قرعه دوباره بعد ما بررسی بکنیم در فقهمون که آیا لسان جعل قرعه به عنوان یک علامت، چون میدونید که فقط اینجا که نیست که، موارد متعددی ما در فقهمون مسئله قرعه رو داریم، آیا این علامت خدمت شما که عرض بکنم حکایت از واقع میکنه؟ یعنی قرعه به ما واقعیت رو نشون میده یا صرفا در مقام رفع تحیره، یعنی مثل استصحاب عمل میکنه، مثل براءت عمل میکنه، مثل اصول عملیه، یا نه، یا اهل بیت وقتی گفتن قرعه این قرعه میخوره به خال و اصابه میکنه به واقع. بله خود قرعه دوستان بحث جدی و جالبی داره. اصلا خود مسئله قرعه و خدمت شما که عرض کنم ابعادش خودش یک بحث مفصلی داره. ما دیگه الان اینجا موضع بحثمون این نیست، و یعنی مثلا میشد پیرامونم بحث کرد و مفصل هم بحث کردن. بعضی از افراد هم رسائلی نوشتن در باب قرعه، اینا رو شاید معرفی کردم انشاءالله خدمتتون. خیلی خوب، عبارت رو ببینیم. اول شهید به بحث خنثای غیر مشکله مراجعه میکنه و مطرح میکنه بحثش رو، و بعد میرسه سراغ خنثای مشکله. ببینیم اینا مسئله هاشون چطوره. الفصل الرابع فی توابع. دوستان بعضی از مطالب ساختاری هن توی فقه، مثلا همین نگاه به این مطلب که ما اینجا نگاهمون وجدانی یا تعبدی، بعدن نگاهمون به قرعه وجدانی یا تعبدی، بعدن نگاهمون به استخاره وجدانی یا تعبدی، چون استخاره میدونید دیگه شباهت های مسئله قرعه داره. بله کتابی داره سید ابن طاووس، اگه انشالله شد یک زمانی ببینید این کتاب رو، فقه مسئله استخاره است، خیلی کتاب ارزشمندی به نام فتح الابواب از مرحوم سید ابن طاووس، از اون کتاب های باز نادر ایشونه که مثلا بقیه کمتر توی مطلب کار کردن حتی بعد از ایشون. چون جو مفصل روایات استخاره رو میاره و ابعادش رو بررسی میکنه. لذا این مطالب حالا مهمن، تکلیفشون رو باید توی فقه یه فقیه اگر میخواد خلاصه بتونه فتوا بده و تکلیف این مطالب رو روشن بکنه. خب الفصل الرابع فی توابع، فصل چهارم که پیرامون توابع هست و فیه مسائل، و درش چند تا مسئله هست که 14 تا مسئله عرض کردیم. اینجا شهید اول مطرح میکنه، شهید ثانی هم شرح میکنه رحمت الله علیهما. الاولا مسئله اول فی میراث الخنسا، که خنسا کیه؟ و هو من له فرج الرجال و النساء. این تعریف خنساست در فقه، آن کسیست که هم آلت تناسلی مرد رو هم آلت تناسلی زن رو داره، هر دو رو داره. و حکمه، حکم این خنسا چیه؟ ایوبرف علاما سبق منه البول. این عبارت شاید اول خوندم. خب حکمش چیه؟ اینجا علائه میگفته شده در وسائلش، هم مفصل روایات اینجا بحث شده. اول علامت چیه که شهید ثانی به این اشاره میکنه؟ ببینیم از کدوم یکی از این بله آلتهای تناسلی که داره او بول میکنه. اگر از مردانه بول کرد اینو ملحق میکنیم به مرده، میگیم مرده. اگه از زنانه بول کرد میگیم زنه. ببینید و حکمه او ایوبر رفع علاما ای للفرج الذی للفرج برمیگرده به ما الذی یبول منه. و ببینید ما کدومی که از این فرج ها میخواد بول انجام بده. فان بال منهما، اگه از هر دو داره بول انجام میده، فعل الذی سبق منه البول. خب پس علامت اول از کدوم بول انجام میده؟ اگر یکی انجام داد از دیگری انجام نداد، ملحق میشه به اون کسی که به اون جنسیتی که از اون آلت تناسلی بول کرده. اگر از هر دو بول کس ملاک اون میشه چی؟ فعل الذی سبق منه البول. میبینیم از کدومش زودتر بول اتفاق میفته. به معنا الحاقه بلازمه من ذکوریه و انوفیه. یعنی چی؟ یعنی ملحق میکنیم این خنسا رو الحاق خنسا به لازمهی به لازم اون الذی سبق منه البول، اون خدمت شما که عرض کنم فرجی که از او بول اتفاق افتاد، من بله من اینو چی خوندم عجب، میگم این ذکوریه ما نداریم کلا، من اصلا ندیدم ببخشید این تا بودنش، من ذکوریتن و انوفیه، بله دیگه چشمامونم به معنی الحاقهی بلازمهی من ذکوریتن و انوفیه، این خونسا رو الحاق میکنیم بلازمهی، بلازم اون فرجی که از او بول اتفاق افتاده، این فرج لازمه کیه؟ اون خدمت شما این فرج ملزومه کیه؟ یا لازمه کیه؟ لازمه یا مرد یا زنه دیگه، اگه از اون قسمت زنانه این کار انجام داد، بول انجام داد میشه زن، اگر به قسمت مردانه انجام داد میشه مرد. حالا سوا اون تقارن و فل انقطاع ام اختلف، مهم نیست کدومش زودتر بند میاد، مهم اینه که کدوم زودتر شروع میشه. مثلا این بر اساس روایات رو عرض کردم در وسائل شیعه، همینجا مفسر روایاتی که در باب تشخیص مسئله خنسا آمده همینجا مطرح شده. حالا بعدم یه روایت هم میرسیم، قضاوت امیرالمومنین، اونم خیلی جالبه. و سواء کان الخارج من السابق اکثر من الخارج من المتأخر ام اقل علی الاشهر، فرقی نمیکنه چه اون مقداری که داره خارج میشه من السابق از اون فرج اول، اکثر من الخارج من المتأخر، مقدارش بیشتر باشه از اون مقدار بولی که از فرج متأخر خارج میشه، ام اقل نه اصلا کمتر باشه. ایشون میفهمه پس ملاک چیه؟ ملاک چیه دوستان؟ ملاک اینه که کدومش سبق بول درش اتفاق میفته، کدومش سبق بول درش اتفاق میفته. دقت کردید؟ بله. علل اشهر، بر اساس قول اشهر، اینو در مقابلش قول خدمت شما که عرض کنم شهید میخواد بفرماد که قول مشهور هم داره، و قیل یحکم للاکثر، یکی دیگه گفته نه از فقها که حالا به شیخ مفید و سید منتسبش میکنن که چی آقا؟ که حکم میکنیم بر اکثریت نه اسبقیت، این نگاه میکنیم ببینیم از کدومش بیشتر بول خارج میشه، نه به خاطر اختلافی که در برداشت از روایت به وجود آمده و او رو ملاک قرار میدیم. دوستان علامت رو میبینید؟ های علامات آیا نشان تکوینی هن؟ یا فقط الحاق حکمی هن؟ آیا واقعا دارن موضوع خونسا رو معلوم میکنن و ما رو از شبهه موضوعی در میارن، فقط دارن حکمش رو میگن؟ این دو تا مطلبه ها، یعنی آیا این علامت ها کافیه که دیگه ما از این به بعد کلن احکام خونسا بری جاری بکنیم، احکام ببخشید مرد و زنان از او فاصله بگیرن، احکام زن از او برو جاری کنیم، مردان از او اجتناب کنن و در مسئله ازدواجش و در مسئله ارثش همه چیزش، شهادتش، همه چی، این رجولیت و انوثیت اینجا معلوم شه که از بعضی روایت همین برمیاد. ثم مع الخروج منهما دفعتن، حالا اگه اومدیم با هم خارج شد، سابقه یکیشون سابقه بر دیگری نبود بولش، نه دفعتن منهما خارج شدین از فرج النساء و الرجال، یورث این آقای خنسا، معلوم نیست آقا باشه، این آقای خانم خنسا ارث میبرد، علاما ینقطع منه اخیرا علی الاشهر، بر اساس کدوم ارث میبره؟ نگاه میکنم ببینیم کدوم زودتر بند میاد، هر کدوم ببخشید کدوم دیرتر بند میاد، هر کدوم دیرتر بند آمد نشانگر جنسیت اوه، اگه دیرتر از بله مال رجال بیرون آمد خواهید ملحق به رجله، اگه دیرتر از مال نساء بیرون آمد این ملحق به نساءه. علل اشهر، اینجا هم قول اشهر در مقابل مشهور، و قیل اولا، یه دو گفتن نه الا ما ینقطع منه اخیرا نه اولا، هر کدوم زودتر قطع شد که قول مرحوم قاضی ابن براج در المهذب الباره. خب و مع وجود احد هذه الاوصاف یلحقه جمیع احکام من لحق به، این پایان مسئلمونه، مسئلمون حل میشه، هر کدوم از این علامات پیدا شد، چه اصل بول، چه در صورتی که هر دو اصل بولو دارن اسبقیت، چه در صورتی که هر دو اسبقیت رو دارن انقطاع اخیرن، هر کدوم محقق شد یلحق و ملحق میشه به این خنسا جمیع احکام من لحق به، جمیع احکام آن کسی که لحق بهی، آن کسی که خنسا ملحق شد به او، بهی میخوره به ضمیرش، میخوره به من، من هم میخوره یا رجل یا انسا دیگه، یا ذکر یا انسا، تا تمام احکام من لحق به الانسا من لحق به الخنسا بر خنسا جاری میشه. یعنی اگر معلوم شد که زن، احکام ارثی مؤنث بر او جاری میشه. اگر معلوم شد که مرد، احکام ارثی مذکر بر او جاری میشه. و یسما واضحاً، به این خنسا میگیم خنسای واضح. یسما واضحاً، به این خنسایی که دیگه با علامت معلومش میکنیم بهش میگیم واضح در مقابل خنسای مشکل. حالا میرسیم مشکله. ثم مع التساوی فی البول اخزن و انقطاعاً، اگر در شروع و در انقطاع با هم اتفاق افتاد، یعنی نه سابق بر هم هیچ کدومشون هستن نه یکیشون از دیگری انقطاعش دیرتره. اخزن یعنی شروعاً، ابتداءاً، اگر مساوی بودن این دو، هم در اخذ هم در انقطاع بول، اینجا اون خنسا یسیر و مشکله، میشه خنسای مشکله. و قد اختلف الاصحاب فی حکمه هینا اذن، اینجا اصحاب با هم اختلاف دارن در حکمش. فقیل تعد از لاؤه، این جالبه دوستان ببینید، بعضی از اصحاب فرمودن که مثلا اسکافی به فتوا داده، مفید به این فتوا داده، ابن ادریس و اینها، که تعداد دنده هاشو میشماریم. حالا یه قضیهش براتون میگم. فان کانت ثمانیه عشر فهو انثى، اگه 18 تا دنده داشت معلوم میشه زنه. و ان کانت سبع عشر، اگه 17 تا داشت، من الجانب الایمن تسع و من الایسر ثمان، از قسمت راست 9 تا، قسمت چپ 8 تا، رو هم 17 تا، فهو ذکر. و کذا لو تساویا و کان فی الایسر ذل ان صغیر و ناقص، و همینطوره اگه با هم مساوی باشن این دو نفر، ولی در دیگری یکی از دنده ها دنده ناقص کوچیکی باشه. خب قضیه چیه دوستان؟ اینجا مستندش یک روایتی است که بله محضرتون مبارکتون که عرض بکنم، یک زنی، یک کسی، حالا زنیتش هم معلوم نیست، میاد پیش شورای قاضی در زمان امیرالمومنین، میگه آقا من هم مال رجال دارم هم مال نسا، من هم یک جاریم رو حامله کردم هم شوهرم من رو حامله کرده، این قاطی پاتی دیگه. بعد او گفت که امیرالمومنین قضاوت کرده که بله همین فرمایش اخزن و انقطاعن، هر کدوم زودتر مثلا آمد تو ملحق به همون، هر کدوم دیرتر، گفت من هر دوش مثل همه. میگن اینجا شورای دست زد رو دستش و اصلا تعجب کرد، چیکار کنیم حالا. رفت پیش امیرالمومنین، زنم با خودش برد. اینجا میگن طبق این روایت که امیرالمومنین یک کسی رو فراخوند، گفت برو در یک خلوتی این دنده هاشو بشمار، و معلومه شد دنده هاش 17 تا است. امیرالمومنین بهش عرقچین داد و ردای مردانه بهش داد و گفت دیگه تو مردی، ملحق به رجالی، دیگه طرف مردا نریا. بله و دیگه عملا از شوهرش، عملا شد شوهرش اونجا بود، اصلا تو صحنه حاضر بود، شوهرش هم خوند، فراخوند، گفت اینطوری واقعا قضیهش بود. بله خیلی خوب. حالا و مستند و هذا القول، مستند این بیان، ما روی من قضاء علی علیه السلام بهی معللن به ان حوا خلقت من ضلع آدم. مستند این قول پس چیه؟ می‌فرماد آن چیزی که روایت شده از امیرالمؤمنین، بله ما روی من قضاء علی بهی، به این عد ازلا، به این شما شمارش ازلا، معللن به ان حوا خلقت من ضلع آدم. تعلیلش هم چیه؟ تعلیلش اینه که حوا دوستان از ضلع آدم خلق شد. دقت کردی؟ چون تو روایت دوستان چنین تعبیری داریم که انی حکمت علیها به حکم الله، ان الله تبارک و تعالی خلق حوا من ضلع آدم الایسر، از دنده چپ آدم حوا رو خلق کرد خدا، الاقصا، و از لا الرجل تنقص و از لا النساء تمامون. این تعلیل هم دوستان تو خود روایت ها، تو خود روایت آمده که از لا مرد، محضر شریف شما که عرض بکنم بفرمایید، ناقصه چون از یه ضلعش حوا خلق شده، و از لا زن کامله. حالا این روایت دوستان که الان بله اگه بیرون بگید مدافعان حقوق زن میفتن دنبالتون، محضر شریف شما که عرض بکنم، خیلی خوب بحث سرشه، بحث سرشه، و خود شهید سانم اینجا سندش رو ضعیف میدونه، بعضی از بزرگان گفتن نه سندش درسته، با دلالت خواستن این روایت رو رد کنن و بگن این روایت از امیرالمومنین صادر نشده چون خلاف این از امام صادق داریم و خلاف از آیه قرآن داریم. خلافش در آیه قرآن اینه که و خلق منها، یعنی از همون جنس، یعنی از همون نوع، از همون خلاصه خلق خدمت شما که عرض کنم انسان رو خلق کردیم، بله در محضر شریف شما که عرض بکنم قرآن داریم و بعد روایات دیگری هم داریم که خدمت شما که عرض بکنم مثلا آمدن خدمت امام صادق. این جالبی روایت هم ببینمش، بله پیداش بکنم، این روایت هم خیلی جالبه، بله در بله تفسیر البرهان، بله جلد 1 صفحه 336، اینم ببینید جالب. فقط روی عن ابی جعفر ما بله میفهمد بله سألت ابا جعفر من ای شیء خلق الله حوا، خدا حوا را چی خلق کرد؟ فقال علیه السلام ای شیء یقولون، ای شیء یقولون هذا الخلق، اینا چی میگن، مردم عادی چی میگن، که حالا معمولا این اشاره به اهل سنت. قلت یقولون ان الله خلقها من ظل من ازلاء آدم، گفتن خدا حوا رو از یک ظل، یکی از دنده های آدم خلق کرد. فقال کذبو، دروغ گفتن. امام صادق میفرمودن کان الله بله یعجزه ای یخلقها من غیر ظل، یعنی خدا نمیتونست از غیر ظل او خلق کنه او رو. فقلت جئلت فداك يا ابن رسول الله من اي شيء خلقها، قربونت برم يا ابن رسول الله چی خلق کرد پس این زن و حوا رو. فقال اخبرني ابي ان ابائه که من گرده به امیرالمومنین که قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى قبض قبضه من طين فخلطها بيمينه وكلتا يديه يمين، هر دو دست خدا هم یمین، اینا معنی داره خلطش کرد به یمین. بله در اون آیه زیبا داریم که ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیه، اگه یا الله تسجد یا تسجد من درست خونده باشم، به شیطان خدا میفهمد چی منعت کرد که اون چیزی رو که به دو دستم خلق کردم رو تو بهش سجده نکنی. بعد اینجا میفهمد بله یه قبضه از تین رو برداشت مخلوطش کرد، فخلق منها آدم و فضلت فضلتون، بخشی از این خاک هم باقی موند من تین، فخلق منها حوا، از او خاک حوا رو خلق کرد. پس ما خلاف این روایت رو هم باز داریم، بعضی هم معتقدن که اصلا این جز اسرائیلیات این روایت، شاید هم اینجا سندش رو نمیپذیره. حالا میگم بعضی سندش رو صحیح میدونن، مشکل دلالی باش دارن. بله به هر حال خلاصه مواظب خودتون باشید دیگه. بل بعضی اول انقلاب به همین مثلا امثال این روایت اینا مثلا استناد میکردن که زن فلان است در اسلام چنان است. و اسلام باید با هم دید، آدم باید فقیه بشه، آدم باید اسلام شناس بشه که توی مسائل بتونه حرف بزنه. حرفی که 4 تا کتاب میبرم بعد بخونیم یه حرفی بزنیم، دوستان حرف حساب نمیشه. آدم باید قدر بشه در علم تا بتونه از حریم دین و حریم اهل بیت دفاع کنه. خیلی خوب. معللا به ان حوا، اونجام تعلیل امیرالمومنین این بود که حوا خوندم دیگه، خلقت من ظل آدم علیه السلام، و این خالفت فی عدد الازلا، تو روایت عدد ازلا و اینطوری نگفتن که از جانب ایمن 9 تا باشه از جانب ایسر 8 تا، نه اونجا داریم که خدمت شما که از جانب ایمن 12 تا و از جانب ایسر 11 تا، ای تو متن روایت شون میگه. حالا این فتوای فقهای ما هم غیر از اون روایت است، حالا اینو که سر جاش. یه تیکه دوم حرف اونها چی؟ مستند هازل قول، اینهایی که گفتن از لا بشمارید، گفتن ببینید یکیش اینه، دومیش هم اینه که یا زن یا مرد این خونسا. اینه قبلا هم دوستان یه سوالی مطرح کردم تو این که اینجا آخر نظرمون چیه، آیا انسان فقط دو فرد داره زن و مرد، یا نه زن مرد خونسا؟ این خیلی فضا رو عوض میکنه دیگه، نمیشه به راحتی استدلال کرد. اینا چی فرمودن؟ وانحصار و امرهی به ذکورت و الانوفه، امر خونسا منحصر در ذکوریت یا انوثه. یعنی از جای جالب فقه باید کار کنید یه روزی، به معنی انه لیس به طبیعت سالسه، این جناب خونسا یه طبیعت سوم نیست، یا ذکر یا انسا، چرا؟ به خاطر نص صریح قرآن و مفهوم حصری که در قرآن داریم. اصولتون رو بیارید. مفهوم حصر، لمفهوم الحصر فی قولی تعالی یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. خدا میفرماد که حصر کرده این بخششش رو به انسان ها، حصر کرده بخشش فرزندو، میگه به هر کی دلمون بخواد دختر میدیم، به هر کی هم دلمون بخواد پسر میدیم. یعنی این اراده ما در بخشیدن یک فرزند یا به دختر تعلق میگیره یا به پسر، لذا اینجا یه حصری داریم دیگه. سومی نگفت، در مقام بیان بود و سومی رو فرموده. خب حالا شهید ثانی، پس اونا چی میگن؟ اونا میگن اولا جنس سوم نداریم، ثانیا این روایت، لذا این روایت رو بذاریم کنار اون قولی که جنس سوم نداریم. هر وقت دیدیم یکی زلش از دیگری کمتره میگیم مرده. و فر روایت ضعف، روایت میفرماد شهید ثانی ضعیف عرض کرد، بعضی میگن نه ضعفی توش نیست، بعضی میگن نه چون بله ضعف داریم، چون که مثلا بله سلسله رواتش همه معلوم نیستن. و فل حسر من آن، حسر در آیه هم نداریم. چرا؟ و جاز خروج و مخرج الاغلب. قشنگ شهید میفرماد، میفرماد اینجا میتونه حسرمون اضافی باشه نه حسر حقیقی. یعنی اینجا این آیه خارج شده، یعنی صادر شده مخرج الاغلب به جهت اغلبیت ذکور و اناث، چون دیگه خدا لازم نبود بگه خنثا هم هست که، چون اغلبیت 99.9% ذکر و انثا فرموده یا بول من یشاءو بله اناث و یا بول من یشاءو از ذکور. چرا؟ چون عموم مردم اینان، از این نمیتونی حصر حقیقی در بیاری که فقط یا زن است یا مرد. دقت کردید؟ اینو کار باید بکنیم ها، اصلا اینو به عنوان تحقیق بذارید بهتون بدم، خوبه دیگه الان به ذهنم اومد. دید بررسی بکنید نظر فقها، هم معاصرین هم مثلا حداقل آی عراقی، آی سبحانی، شیخ عرفه، شیخ بعیده بتونید اینو ازش پیدا بکنید. بله اینها رو حداقل خود شهید اول و ثانی مرحوم علامه هلی، اینا آیا قائل به طبیعت ثالثن برای خونسا یا نه؟ قائل به طبیعت ثالثه نیستن. خیلی خوب. وقیل یورث بالقرآن، یه دو گفتن چی آقا؟ گفتن به واسطه قرآن ارث میبره، لانها لکل امر مشتبه، چون قرآن برای هر امر مشتبهیه یا هر امر مشکلیه، لکل امر مشکل هم داریم. حالا در مورد خصوص قرآن در باب ارث باز ما روایت داریم، روایت از عبدالله ابن مسکان داریم از اسحاق ارزمی که باز همین میفرماد که امام صادق بله یه جایی سوالی ازشون پرسیدن در مورد میراث خنسا و ایشون رفت سراغ قرعه و از قرعه سخن گفت. اینم خودش بخشی از روایات این بابه. به طور کلی هم روایات القرعه لکل امر مشکل رو ما داریم، لذا یه عده‌ای از این جهت معتقد شدن که اینجا راه حل ما، محضر شریف شما که عرض بکنم، بله قرعه است. که حالا دوستان خود قرآن میگم قضیه ای داره، فساهمه هم و کان من المدحدین در مورد حضرت یونس، او هم با قرآن افتاد تو آب، کشتی سنگین شد قرآن انداختن افتاد تو آب، کل داستان حضرت یونس به خاطر او قرآن بود، بعدش افتاد در دل حوت و اصلا یه مدت اونجا موند و بعد به ساحل نجات رسید و اون بله اون بله ذکر یونسیه رو گفت و بله سبحانه بله لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اون آیات خیلی بله بله زیبا، خیلی زیبا که میشه ذکر یونسیه که بزرگان در سجده میگفتن که باش نورانیت به وجود میامد، عبور میکردن از عالم ماده با این ذکر سلام الله علیه مجمعین. ذکر یونسیه خیلی درش اسرار و معارف هست، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی اگه اشتباه نکنم در مراقبات ماه رمضان، بله به نظر هم مراقبات ماه رمضان هست، از قول مرحوم ملا حسین قلی همدانی توضیح میده که کسی که میخواد این ذکر رو بگه باید به چی فکر کنه. خیلی اونم جالبه. خیلی خوب. علایه ها این قیله ها رو دیگه شهید نمیپذیره دیگه، شهید اول خدمت شما که عرض بکنم اینها رو نمیپذیره. این قیله ها دوستان میخوان توی حالت خونسای مشکله هم چیکار کنن؟ جنسیت معلوم کنن. شهید ثانی از اینا عبور میکنه، عبارت شهید اول ببین، شهید اول از اینا عبور میکنه، میفهمد ثم یسیر مشکلن والمشهور نصف النصیب. این انگار دیگه به راه حل نمیرسیم در خونسای مشکله، لذا باید چیکار کنیم؟ لذا جمع میراث حالت ذکوریت این فرد اگر مرد بود و میراث حالت انوثیت این فرد اگر زن بود رو جمع اینا تقسیم بر دو رو به اون میدیم، که حالا میخوام اینجا بخونیم چه شکل میشه. جمع اینا تقسیم بر دو، یعنی حیث انوثیتش اینجا ثابت میمونه. توی بحث دین هم همینو داشتیم دیگه، وقتی که چند نفر توی دینی شریکن، حیث انوثیتش ثابت میمونه، از حیث ذکوریتش هم یه بخشش گیرش میاد. یعنی حساب میکنیم اگه مرد بود چقدر از این مال گیرش میومد، مثلا 10,000 تومان. اگه زن بشه چقدر گیرش میاد، مثلا 5,000 تومان. خب 10,000 به اضافه 5,000 همشو بهش نمیدیم، نه، 10,000 به اضافه 5,000 تقسیم بر دو میکنیم میشه 7,500. یعنی نصف بین مردانگی و زنانگی رو بهش میدیم. دقت کردید؟ خیلی خوب. والمشهور بین الاصحاب انه حين اذن يورث نصف النصيبين. مشهور بین اصحاب اینه که این انه ان الخنسا حين اذن، زمانی که یسیر و مشکلن، نصف نصیب دو طرف رو میبره. نصیبین یعنی کی؟ نصیب کی و کی؟ نصیب ذکر و نصیب الانسا. نصف نصیب ذکر و انسا، یعنی جمع نصیب ذکر و انسا تقسیم بر دو. نصف النصیبین یعنی اینا. حالا پایینه میخوایم بگیمش چرا؟ به خاطر روایتی که اینجا داریم از هشام ابن سالم از امام صادق، لموثقت هشام ابن سالم عن الصادق علیه السلام قال قضا علی علیه السلام فی الخنسا. در مورد خنسا امیر المؤمنین قضاوت کرد، لهو مال الرجال و لهو مال النساء. هم بله خدمت شما که عرض بکنم، مال الرجال داشت هم مال النساء داشت. قال یورث من حیث یبول، از هر جا که از هر کدوم که بول کرد ما اونو حساب میکنیم. فان خرج منهما جمیعا فمن حیث سبق، عین همین بحثی که الان ما گفتیم، اگر هر دو با هم اومد اسبقیت. فان خرج سواء فمن حیث ینبعث، باز دوباره اگر با هم خدمت شما که عرض بکنم، یعنی یکیشون یعنی با هم دفعتن بیرون آمدن، از اون آلتی که با شدت بیشتری داره میاد این بول، اینجا یه مدل دیگری از علامت، از اون آلتی که شدت بیشتری داره این انبعاث، یعنی این یعنی برانگیختگیش، برانگیختگی اون بول بیشتر هست. فان کان سواء، اگر تو این قضیه هم سواء بودن و مثل هم بودن، ورث میراث الرجال و النساء، اینجا دیگه میراث و نصیبه اینو میبره. البته معلومه دیگه، نه رجال و نساء روی هم، نه، میراث و رجال و نساء یعنی میراث و رجال و نساء تقسیم بر دو بین رجال و نساء. ولیس المراد الجمع بین الفریضتین اجماعا. اجماع فقها ما است که قطعا خنسا، یعنی از این روایت اینو نفهمیدن که میراث رجل و ذکر و انثا رو با هم میبره، فقها ما اصلا اینو نفهمیدن. فهو نصف ما، بلکه منظور چیه؟ نصف میراث رجل و نصف میراث امرأه، اینطوری میبره. ولأن المعهود فی الشرع قسمة ما یقع فیه التنازع بین الخصمین مع تساویهما و هو هنا کذلک. چون معهود شرعی ما هم چیه در احکام دیگه شرع؟ اونجایی که یه تنازعی در مورد یه چیزی اتفاق میفته و ما هیچ ترجیحی برای طرفین نداریم، چیکار میکنیم؟ قسمت میکنیم، تقسیم میکنیم. مثل چی؟ مثل اینکه آقا خوندید دیگه در بحث امانت و ودیعه، خوندید دیگه، آقا مثلا من خدمت شما که عرض کنم یه سکه بهارآزادی میذارم پیش شما، آقای دیگه هم یه سکه دیگه میذاره پیش شما، هیچ علامتی اینا ندارن، شماره سریال هیچ تفاوتی ندارن، یکی از سکه ها میفته تو آب، یکیش میمونه. اینجا معلوم نیست، نه معلومه که مال من، نه معلومه که مال شماست. اینجا حکم به تن، اونجا هم قرعه بود دوستان، اینجا حکم به تنصیف میکنن، میگن آقا این سکه ای که باقی مونده نصفش مال تو، نصفش هم مال تو، تمام شد. در واقع سر ودعی بود دیگه، یدش ید امانی بود، ید عدوانی بود، امانی نبود که باقی یه سکه ای که ضایع میشد و میداد. فرض اینه که بدون تفرید یه سکه ازش رفته، یا میدونه دیگه، دیگه کسی که امینه دیگه ضامن نیست اگه بدون تفرید از دستش رفته باشه. و هو هنا کذلک، این مطلب، این مطلب هنا در همین جا هم که ما توش ازیم کزاله که حکم به قسمت میکنیم. قسمتمون چطوره؟ نه ما ترجیحی بر مردانگی داریم نه بر ترجیحی بر زنانگی داریم، پس باید وسط مردانگی و زنانگی رو بگیریم. چطور این اتفاق میفته؟ اینطور که نصیب مرد به اضافه نصیب زن تقسیم بر دو اینطوری انجام بدیم. ولی استحالت ترجیح اینجا نمیتونیم ترجیح بدیم دیگه. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجعه، ما نمیدونیم این مردی یا زن. فرض اینه که خونسای مشکل است، علامت هم نداریم، اون قیله ها هم نپذیرفتیم، نه شمارش ازلا رو پذیرفتیم، نه خدمت شما که عرض بکنم قرعه رو پذیرفتیم، هیچ خودمون نپذیرفتیم، رسیدیم به اینجا. خیلی خوب، فلهو معذکره خمستون من اثنی عشر رو شاید بخواد در ادامه سهام این خونسار بگی که چه اتفاق برش میفته. اینجا هم آسونه انشالله جلسه بعد خواهیم خوند. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.